رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نثار ارواح سیده مؤمنین و مؤمنات، شهدای اسلام و انقلاب، صلوات عنایت. خب امروز هم طبق حدیث نورانی 10 صلوات رو خالصانه تقدیم کنیم به محضر مقدس سالار شهیدان و ارواح مطهر اهل بیت و اصحاب او با یه صلوات بلند. آیات مبارکه سوره احقاف رو مورد بحث قرار دادیم. آیه اول درباره قرآن کریم بود، آیه دوم درباره اینکه خداوند این زندگی دنیای شما رو به عنوان یک کلاس درس و یک دوره گذرا برای آموزش و آزمون قرار داده و این بساط رو بر باطل نیافریده. اگر کوچکترین دقت خردمندانه ای بشود، انسان خیلی به راحتی مییابه که یا نباید خدا رو قبول بکنه، نعوذ بالله، یا عدالت خدا رو نباید بپذیره و حکمت او رو، و یا اگر پذیرفت لاجرم باید پذیرا باشه که این دنیا آخر خط نیست. چون اگر بگیم این دنیا پایان همه چیز هست، این آفرینش نه حکیمانه خواهد بود و نه عادلانه. عادلانه نیست به خاطر ای که در این زندگی کلی حق و ناحق میشه، اگه بخواد پیگیری نشه. روز به هر حال در همین دنیا مظلومین میتونن معترض باشن که خدایا ظالمان با قدرت هایی که تو بهشون دادی ظلم میکنن، بعدم تو حسابرسی نمیکنی، این چه عدالتی است؟ گرفتاران و مصیبت زدگان میتونن معترض باشن که خدایا ما رو آوردی اینجا، گرفتارمونم کردی، بعدم که چی آخه؟ وقتی عالم بعد هست نوید میدن به اهل ایمان که نگران نباشید، ذره ای مشکل در این دنیا برای شما جبران میشه. به مظلومان مژده میدن نگران نباشید، خداوند فراموش نکرده. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. یه وقت فکر نکنید خداوند از ستمگران غفلت کرده. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. بلا تحسبن الذين ظلموا انما نملي لهم خيرا لانفسهم. ظالمان نپندارند که مهلتی که ما بهشون میدیم به نفعشونه. انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين يا عليم. این مهلتی که میدیم برای که پرونده گناهشون تکمیل بشه که روز قیامت محکومیت اونا ظالمانه تلقی نشه. خب اگر زندگی دنیا پایان خط باشه، ای بساط عادلانه نیست. چرا خداوند با بندگانش یکی و بالاتر یکی و پایین تر به هر حال به این شکل قرار میده؟ میگن همه چیز در او مرحله بعدی به حساب و کتاب میاد، ذره ای گم نمیشه، سر سوزنی ناملایم از بین نمیره، کوچکترین رنجی که اهل ایمان میبینن بی اجر نخواهد ماند، همه چی حل میشه. با اعتقاد به معاد همه چیز حل میشه، بدون اعتقاد به معاد خیلی سوالات بلا جواب میمونه. پس اگر آخرتی نباشه دنیا اصلا عادلانه نیست. یعنی خداوند این بساط رو عادلانه نیافریده. چون معاد هست و میدونیم همه چیز جبران میشه، عدالت محقق میشه. عادلانه نیست به این دلیل، حکیمانه نخواهد بود، به خاطر اینکه های چی شد آخه، خدایا یه نعمتی رو که میدی چرا پس میگیری؟ و من نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون، از سوره مبارکه یاسین. مردم میبینن ما وقتی عمر رو زیاد میکنیم، به هر کسی عمر طولانی میدیم، آرام آرام همه چیز رو پس میگیریم. یعنی خداوند خواسته که مردم پیر بشن که پیر میشن، این اراده اوست. از 40 سال به بعد میگن هر روز 40-50 میلیون سلول مغز میمیرن، یه رو خدا خواسته که اینطور باشه در وجود انسان. حالا ها میگن ژن‌هایی برای پیری قرار داده شده، از یه سنی اینها فعالیت میکنن در جهت تخریب اعضای بدن. تا 25 سالگی میگن بدن استخوان سازی میکنه، از 25 تا 45 بالانس میشه، هم میسازه هم تخریب میشه، از 45 به بعد استخوان خاری در بدن صورت میگیره، هی آرام آرام. بنابر همینه خدای جور خواسته، نه اینکه تصادفاً اینجور میشه. اگر عوامل پیری رو او در ما قرار نمیداد پیر نمیشدیم، چون بدن دائما خودشو بازسازی میکنه. و من نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون. خب مردم نمیشینن فکر بکنن چرا؟ خدا که بخیل نیست، این چه کاریست که جوانی رو میدی و پس میگیری؟ خب نده از اول، عمر رو یه زندگی رو تقدیم میکنی، عطا میکنی به انسانها، بعدم ازشون پس میگیری. همه امکانات رو که در دنیا به ما عطا میکنن همه رو پس میگیرن. خب این چه جور عطاییه؟ کریم که عطای خودش رو پس نمیگیره. میگن اگر تعقل بکنید متوجه میشید که اینجا آخر خط نیست. اگه آخر خط بود که یه حکیمانه نیست یه کار. پس این زندگی دنیا به تنهایی نه حکیمانه است و نه عادلانه. اما وقتی به عنوان مقدمه زندگی ابدی دیده میشه و جوار قرب خدا بسیار زیباست. مصائب دنیا هم حکیمانه است، مصائب رو خدا میده در کنار نعمتها. با نعمتها انسان به انسان مؤمن به شکر خدا میپردازه و از طریق شکر کسب مقام میکنه. با ابتلاعات دنیا بندگان مؤمن صبر را پیشه میکنن، از طریق صبر به خدا تقرب میجوین و هر دو زیباست. پیغمبر اکرم فرمودن، این حدیث کرارن نقل شده، ارزت علی مفاتیح الکنوز، کلید گنجهای عالم رو به من ارائه کردن نپذیرفتم. خب چرا یا رسول الله؟ فرمودن دلم میخواد یه روز داشته باشم شک کنم، یه روز نداشته باشم صبر کنم. هم نعیم خدا توی زندگی زیباست، هم کمبودها زیباست. به امام صادق علیه السلام عرض کرد، از فقر خودش شکوه کرد که خیلی فقیرم. حضرت فرمودن که کجا مثلا ناراحتیه؟ اوز فرمودن تو خیلی وقتا میوه ها و متاع دنیا رو میبینی ولی دستت برای خرید باز نیست. گفت دقیقا همینه. فرمودن در قبال هر یک باری که این اتفاق بیفته تو یه اجری داری، ضرر نمی کنه. با توجه به پیامد این دنیا که اونجا جوار قرب خدا رو برای اهل ایمان باز کردن، همه چیز حکیمان است. با توجه به احقاق حقی که در روز قیامت میشه، همه چیز عادلان است، اما به شرطی که او دنیا باشه. بعد فرمودن که ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما باطلا، ما این بساط رو بر باطل نیافریدیم. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق سلام و اجل مسمى. این زندگی دنیا و این بساط اولا به حق آفریده شده، دوم اینکه اجل مسمایی دارد. اجل یعنی پایان کار و سرآمد کار، مسما نامیده شده، اصلا اجل تعیین شده. یعنی ما یه دوره تعریف شده ای رو برای شما برنامه ریزی کردیم. این دنیا همینطور ادامه نخواهد داشت. شما افراد بشر که دونه دونه میایید و میرید، اما کل این دوره هم اجل مسمایی دارد، یه پایان معینی رو خداوند برای این دوره تقدیر کرده. خیلی هم طولانی نیست. گذشته عمر بشر از زمان آدم ابوالبشر علیه السلام تا امروز با تاریخی که یهودی ها میدن چیزی حدود 7000 ساله که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیهشون هم در المیزان اجمالا این رو میپذیرند. باید هم همینطورا باشه دیگه. تا زمان از تیسا 2000 ساله، 1500 سال قبل تخمینا، البته دقیق تاریخش مشخص نیست، 1300 گفتن، 1700 هم گفتن، حدودا 1500 سال قبل حضرت موسی بن عمران بودن، حدود 500 سال قبلش ابراهیم خلیل سلام الله علیه بودی، 4000 سال از زمان از ابراهیم تا حضرت نوح. قرآن تاریخی رو که نقل میکنه، دو قوم، قوم عاد و ثمود، اومدند و با پیامبرشون در افتادن و برچیده شدن. مثلا یه 2000 سالی همینجا فاصله باشه، حضرت نوح حدودا 6000 سال، 6000 سال. خود حضرت نوح هم به هست آدم نزدیک بوده. کل این دوران با این معیار هاست. حالا این تاریخ دقیقم نباشه، 7000 سال، 10000 سال، بعد از اینش هم همینطورا باید باشه. به هر حال یه دوره معینی است، یه اجل و سرآمد حساب شده ای برای این دوره قرار داده شده. دیروز این نکته رو عرض کردیم که درباره آسمان و زمین و ماه و خورشید همیشه قرآن اجل مسما رو معین میکنه، یک اجل. درباره انسان میفرماد که در آیات سوره انعام آیه سوم، هو الذی خلقکم من طین، خداوند شما را از گل آفرید، بعد وارد زندگی دنیا کرد، ثم قضا اجلا و اجل مسما عنده. دو اجل برای انسان وجود داره، یه اجل قضایی و یک اجل مسما. اجل مسما اون اجل طبیعی پایان عمره که او رو در جنین برای انسان رقم میزنن. روایتیست از امیر المؤمنین سلام الله علیه که وقتی که طفل در دوره جنین هست، فرشتگان الهی مقدرات او رو بین دو چشم او حک میکنن. نمیدونیم این خطوطی که اینجا هست اینا مثل این دستگاه های رایانه ای حاوی یه سری اطلاعات، ولی خب کسی بلد باشه بخونه. خطوط کف دست رو گاهی بعضیا میخونن، حالا بعضیش راسته بعضیش دروغه، نمیدونم یا دقیق نیست، ولی مثل که یه چیزایی هست. این خطوط هم کسی نمیتونه بخونه، اما فرشتگانی که مأمور اجرای مقدرات هستن او رو میخونن این خطوط رو، و به موقع هم به اجرا میگذارن و عمل میکنن. خیلی از اطلاعات تو وجود خود ما هست، و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، ما پرنده هر انسانی رو طائرش رو به گردنش الساق کردیم. حالا وارد این بحث نمیخوایم بشیم. این طائر حاوی دو سری اطلاعات، یه سری اطلاعات سرنوشت ما، دفتر سرنوشت، همه مقدرات ما ضمن این که در لوح محفوظ نقش میبنده، مقدرات شخصی رو توی طائری که به گردن ماست، شاید همین خطوط، همین علائم، جزء علائم بدن ما، همه رو حک میکنن. از اون طرف اعمال ما هم در پرونده عمل ما، اونم به گردن ما الساق شده که در روز قیامت به صورت کتابی باز میشه. خب اینا همش با ما هست. در این روایت نورانی فرمودن در جنین فرشتگان مقدرات طفل رو بین دو چشم او حک میکنن. مقدرات ما با ماست. به پیامبران میگفتن که انا تطیر نابکم، به حضرت موسی هم همینطور گفتن، قالو طائرکم معکم ان ذکرتم، طائرتون با خودتونه، مقدرات شما با خودتونه. بل انتم قوم مسرفون، علت این که در دفتر سرنوشت شما خدا تقدیرات شوم و سنگینی براتون مقدر میکنه اینه که شما مسرفید. شما برگردید به راه خدا، خدا برکاتشو برای شما تقدیر میکنه. این جوابی بود که پیامبران به اونها میدادن. خب ما یه عجل مسمایی داریم که این رو در دوره جنین برای ما رقم میزنن. به تعبیر بعضی از بزرگان میگن نفسها حساب شده و شماره شده است. عجل مسمی بین ما و کائنات مشترک. خورشید و ماه و همه اینا رو قرآن میفرماید کلو یجری الی عجل مسمی، همه اینا به سوی عجل مسمای خودشون در حرکت هست تا اون روزی که تقدیر جدیدی قراره برای اینها پیش بیاد. درباره ما انسان ها هم عجل مسما وجود داره، اما در سوره انعام می فرمد ثم قضا عجلا و عجل مسما عنده، یه عجل مسما که در مکتوبات الهی وجود داره، اما گاهی عجل های قضایی برای بشر هست. قبل از این که به عجل مسما برسه وسط راه دوره او رو تعطیل می کنن، تمامش می کنن. دانشجویی که میاد به دانشگاه 4 سال دوره پایانی اوست، یعنی عجل مسمای او 4 سال دیگه است به عنوان مثال، اما الزاماً به ای پایان نمیرسه. ممکنه یه خرابکاری هایی بکنه وسط کلاس بیرونش کنه، اخراجش کنه، یعنی نرسه به عجل مسما. در امتها هم همینطوره. حضرت نوح به قوم خودش میگفت توبو الی بارئکم، برگردید به سوی خدا استغفار کنید، خداوند برکاتش رو بر شما زیاد میکند و یا اخرکم الی اجل مسما، به شما مهلت بده تا به اجل مسما برسید. اما قوم نوح این کار رو نکردن، به اجل مسمای خودشون هم نرسیدن، وسط راه زندگیشون قطع شد، یعنی اخراجشون کردن از کلاس درس. میگن برای شما انسانها غیر از اون اجل مسما گاهی قضای عجل دیگری میشه، ثم قضا عجلا و عجل مسمى عنده. اما آسمان و زمین رو میگن ما بر عجل مسمى آفریدیم، یه سرآمدی رو براش تقدیر کردیم، 2000 سال دیگه، 5000 سال دیگه به اونجا خواهد رسید، وقتش رو هم به شما اعلام نمی کنیم. به اصطلاح و ان الساعت آتیتون اکاد و اخفیها، من زمان قیامت رو مخفی نگه میدارم. البته اون آخرا شاید مردم از شرایطی که پیش میاد یه حدسهایی بزنن. خب پس خداوند این دنیا رو، این آسمان و زمین رو برنامه ریزی کرده، کاملا حکیمانه آفریده شده. یه دوره کلاس درسه. اگر متذکر این نکته باشیم هر روز و هر ساعت ما به فکر ای باید بیفتیم که خب حالا کجای کار هستیم؟ مگر نه اینه که دنیا مزرعه آخرته؟ مگر نه این است که دنیا متجر اولیاء خداست؟ خب این تجارت خونه که تا ابد باز نمیمونه. چرا انسان احساسش اینه که همیشه هست تو دنیا؟ میگن مری حقه اما برا همسایه. هیچ وقت شده آدم احساس بکنه که به مرگ نزدیکه؟ اگر این احساس رو با آدم بدن یه موهبتیست. گفتن ای المؤمنین اکیت، یا رسول الله کدام یک از مؤمنین زرنگترند زیرکترند؟ فرمودند اکثرهم ذکر للموت و اشدهم استعداد الله، اونه که بیشتر به یاد مرگ باشه و بیشتر خودشو آماده بکنه. باید کار بکنه آدم رو خودش که که آماده مرگ بشه. آمادگی مرگ دو جوره، یکی این که آدم کاراشو صاف و صوف بکنه، امانت داره به پردازه، بدهیاشو حل و فصل کنه، مرگ خبر نمی کنه. دوم این که دل خودش رو آماده کنه. اصحاب کف توی فیلمی که تنظیم شده بود خیلی زیبا بود و تو نقلها هم همین طور گفتن. اینا وقتی که زنده شدن، مردم اومدن اطراف کوه جمع شدن، گفتن اینا برای ما باعث خیر و برکتن، از این به بعد چنین و چنان، اینا برگشتن داخل غار با هم دیگه گفتن یعنی میخواید دو دفعه به این دنیای وانفسا برگردیم؟ حالی که خدا ما را نجات داده بذارید بریم دیگه. گفتن خدایا اگر بین ما و تو این مرگ فاصله است بین ما و لقاء تو، ما همین رو انتخاب میکنیم. و همونجا دو دفعه از دنیا رفتن. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. دیگه معلوم شد از آیات قرآن هم همین کاملا روشن میشه که اینا بر نگشتن به زندگی دنیا. یک بار که دل کنده بودن دیگه حاضر نشدن. کسانی که از دنیا دل بریدن همینطورن. البته ممکنه تصور بشه که حالا این حرفا هم یه خورده خیلی ایدئاله و افسانه‌ایه و همین که آدم رو از تلاش در دنیا باز می‌داره، اینطور نیست. این حرفا اگر اثری در انسان بگذاره آدم رو به تعادل می‌کشونه، که یه خورده یادم خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت در صبح‌های جمعه منزلشون روزه بود، گاهی هم ما می‌رفتیم، چون هم سکوت بود و ذکر می‌گفتن و گاهی منبری هم بود، این وسط گاهی فرصتی می‌شد چند کلمه‌ای برای جمع صحبت می‌کردن. خب بیشتر هم اونجا طلبه‌ها بود. یه بار از زهد مرحوم شیخ انصاری گفتن، بعد فرمودن آدم این حرف‌ها رو که مذاکره بکنه و بشنوه، آیا اشتهای او از حرام دنیا نباید از بین بره؟ که لااقل به حرام دیگه اشتها نداشته باشه. ای بزرگان این گونه از حلال هم دامنشو جمع میکردن که خیلی دنیا در دلشون نفوذ نکنه. گذرگاه رو که آدم نباید خیلی بهش دل ببنده. وقتی یه دفعه آخر خط میشه و میبینه که هیچی بس تمامه و فرصتی نیست. به هر حال امام حسین سلام الله علیه تو اون لحظات وقتی که کار براشون سخت شد فرمودن وقتی شرایط این چنین است، لیرقب المؤمن الى لقاء الله، دیگه اهل ایمان باید به او بر دل بسپرن و به لقاء خدا. تمام این حرفا رو که به خودمون تلقین کنیم، بازم دنیا انقدر جلوه داره که نمیذاره ما کاملا دل بکنیم. یه کمی آدم متعادل میشه، یه خورده به فکر آخرت هم میفته. یه کمی باید بهشت و جهنم و اوبر قضیه برای ما زنده باشه، حواسمون باشه که اونم زندگی ماست. میخوابیم بیدار میشیم، زندگیمون رو ادامه میدیم. این داستان خیلی زیباست. میگفتن حکیمی وارد شهری شد، ظهر رفت در مسجد نماز بخونه، از چهره او احساس کردن که انسان فرهیخته است. به او گفتن که ما رو جملاتی موعظه کنی. قبول کرد، رفت پشت تریبون یا بالای منبر، گفت خواستید که من موعظه کنم؟ در بین شما چه کسی است که یقین داره تا شب زنده است؟ هر کسی یقین داره دستش رو بلند کنه. هیچ دستی بالا نرفت. گفت حالا سوال دوم، کدام یک از شما آماده اید که اگر تا قبل از شب ملک الموت به سراغتون اومد آماده ی رفتن باشید؟ هر کس آماده است دستش رو بلند کنه. باز هم هیچ دستی بالا نرفت. گفت شما عجب مردمی هستی، نه یه نفرتون یقین داره تا شب زنده است، نه یه نفر آماده ی مرگه. کسانی که در سن و سال بندن دیگه جدی باید بگیرن قضیه رو. چند سال دیگه؟ تا تازه از این به بعد دیگه آدم نباید دلداده دنیا بشه. جوانها ضمن این که فعالیت میکنن برای زندگی، باید هر یک کاری که برای دنیا انجام میدن یه قلکی هم داشته باشن برای آخرت. میگن یهودی ها تو کارهای دنیاشون خیلی زرنگن. این استاد ما میگفت با یهودی بود توی یکی از این کتاب فروشی ها میومد، من میرفتم اونجا، بعد میگفت که ما وقتی خدا یه بچه به ما میده، اونایی که یه خورده دستشون میرسه میرن در مناطق دور شهر زمین های ارزون رو یه زمین برای اون میخرن. ای تا میخواد 20 سالش 25 ساله بشه وارد زندگی بشه، او یه قیمتی پیدا کرده و یه سرمایه ای داره. اونایی که همین پولم نداشته باشن، یه بچه که خدا به ما میده یه مرغ برای او تو خونه میخریم، این مرغ تخم میکنه، تخمشو از این بچه میخریم، پولشو براش پس انداز میکنیم، فکر میکنیم از بازار خریدیم، آرام آرام یه پولی جمع میشه، 20 سال بعد یه سرمایه ای داره. انسان که نمیتونه تمام عمر دنیا برای ذخیره سازی آخرت. آیا از جوانی آدم نباید به فکر باشه؟ خدا که نگفته دست از زندگی و دنیا بکشید، گفتن متعادل حرکت کنید، همینطور که برای دنیاتون کار میکنید برای اونورم کار بکنید. چیزی نمیگذره آدم میبینه 60 سالش شده، 50 سالش شده. به هر حال صلواتی خواهد ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى والذین کفروا اما انذروا معرضون. یه هشداره که دنیا وضعش اینه، کسانی که کفر می‌ورزن از این هشدار الهی اعراض میکنن، رو میگردونن. شما ببینید مردم دنیا این حرفها رو میشنون اما اعتنایی دارن اصلا؟ قل ارائیتم. آیات بعد وارد حوزه دیگری میشه. البته تمام این بحثا تو یک دامنه است و به هم مربوطه. میان خطاب به مشرکین بحث دیگری رو مطرح میکنه. قل ارائیتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض. اینایی که به جای خدا میخوانید، خطاب به مشرکینه. مشرکین رب و نوعهای رو قائل بودن که شریک خدا هستن. این تفکر ریشش در یونان بود، بعد در کلده آشور هم میگن وجود داشته. قائل به 12 رب و نوع بودن، رب باد، رب آفتاب، رب آتش و امثال اینها. اینها رو در کنار خدا ارواح عالیه‌ای میدونستن که شریک خدا هستن و با هم دارن عالم رو اداره میکنن. قرآن کریم این تفکر رو در قلب مسلمان ها تثبیت کرد که رب فقط خداست. الحمد لله رب العالمین. ما در هر نماز مرتب میگیم که رب العالمین وجود مقدس اللهه، که عالمین رو به دو معنا گرفتن، هم همه موجودات عالم هم همه انسان ها. رب همه اوست، رب همه موجودات و رب همه انسان ها، فقط و فقط خدای تبارک و تعالی است. الحمد لله رب العالمین. الف و لام الحمد رو صلواتی اگر نوع مفسرین میگن الف و لام استغراق جنسه، یعنی هر چه حمد هست مال اوست. یکی از اساتید میفرمودن که شاید این به جای مضاف الیه باشه، چون یه قاعده ایست در ادبیات عرب که گاهی مضاف الیه رو بر میدارن جاش الف و لام میذارن، مثل الا الموده فی القربا. فی القربا یعنی فی قربای. یه مضاف الیه برداشته شده جاش الف و لام اومده. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اولی امرهی، کسی که از طرف خدا فرمان داره. اینجا هم میتونه به این معنا باشه که حمدنا، الحمد یعنی حمدنا لله رب العالمین. این سوره برای نیایشه دیگه، شروع سخن هم میتونه به این معنا باشه. در هر حال خداوند رب العالمینه، یعنی ربوبیت و اداره و فرمان روایی و تنظیم امور عالم فقط و فقط به دست اوست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بثنائک، سلام بر تو و ارواحی که فدای تو شدن، خود رو در راه تو تقدیم کردن. و علی الارواح التي حلت بثنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. سلواتی